أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. عرض سلام و ادب و تسلیت دارم خدمت همه شما عزاداران و محبین ابا عبدالله الحسین، و همچنین به پیشگاه ملکوتی قطب عالم امکان امام زمان عرض ارادت و تسلیت خودمون رو تقدیم میکنیم. انشاءالله که جلسه ما مورد توجه و عنایت ویژه‌شون باشه و امشب شب تحول و رشد و رویش ما قرار بگیره و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عن عبد الله ابن بكير قال حججت مع ابي عبد الله في حديث طويل، فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي هل كان يصاب في قبره شيء؟ عبد الله ابن بكير میگه سفر حجی قسمتم شد، در این سفر به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم. به حضرت گفتم ای فرزند رسول خدا، سؤالی دارم، اگر قبر حسین ابن علی رو بشکافند هل کان یصاب فی قبره شیء، چیزی تو اون قبر پیدا میشه؟ خواد بگه یعنی بدن ابا عبدالله الان تو اون قبره، تو اون ذریح شیش گوشه است؟ اگه بشکافیم باز کنیم بریم پایین به چی میرسیم؟ فقال یا ابن بکیر ما اعظم مسائلک. حضرت بهش گفتن یا ابن بکیر چه سوالات بزرگی میپرسی، یعنی سوالت سوال ساده ای نیست. بعد حضرت جواب میدن، میگن که ان الحسین مع ابیه و امه و اخیه فی منزل رسول الله. حسین ابن علی در کنار پدرش امیرالمؤمنین و در کنار مادرشون حضرت زهرا و در کنار برادرشون امام حسن مجتبی در خانه رسول الله هستن. در خانه رسول الله، نه در خانه رسول الله تو مدینه، نه، یعنی در بهشت، در جایگاهی که پیامبر اکرم الان مستقر هستن، امام حسین اونجا. تو قبر دنبال امام حسین نگرد. و معه یرزقون و یحبرون، نزد پروردگار دارن رزق و روزی میخورن و خرم و مسرورن. بعد حدیث یه ادامه‌ای داره، این تیکه وسطش رو من نمیخونم. بعد حضرت میفرمان که و انه لینظر الی زواره. میدونم سوال تو ابن بکیر برای چیه، این که میپرسی اگر قبر امام حسین رو بشکافیم آیا کسی اون تو هست یا نه، میخوای ببینی اگر میری زیارت خود امام حسین اونجا فایده ای داره تا اونجا میری یا نه. بعد حضرت جواب میدن، میگن درست امام حسین در بهشتن، ولی انه لینظر الی زواره، به تأکید امام به زوار خودشون نگاه میکنن. و انه اعرف بهم و به اسمائهم و اسماء آبائهم. نه تنها ابا عبدالله زوار خودشون رو نگاه میکنن، اسامیشون رو میدونن. نه تنها اسامیشون رو میدونن، اسامی پدرانشون رو هم میدونن. یعنی یکی از شما که مشرف میشید اربعین انشالله زیارت امام حسین، که خدا انشالله رزق هممون بکنه به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل. حضرت میفهمن اینها رو میشناسه امام حسین، اسماءشون رو میدونه، اسماء پدرانشون رو میدونه. و ما فی رحالهم، حتی اون چیزی که تو بار و بنه خودش تو کوله پشتیش گذاشته با خودش آورده امام حسین اون رو هم میدونه. میدونید حضرت چی میخوان بگن؟ میخوان بگن خیالت راحت، میبیندت، خیالت راحت باشه، همه چیز رو میدونه. حتی اینکه تو ساکت چی گذاشتی، اون قرآنه، اون چفیه، اون مفاتیه که گذاشتی گوشه یه ساکت، اونم میدونه. نگران نباش که یه وقتی دارم میام تو دستگاه امام حسین دیده نمیشم. من اومدم امشب مجلس امام حسین، متوجه شدن؟ بابا اسماتونم میدونه، اسم پدرانتونم میدونه. مگه میشه کسی از در مجلس امام حسین قدم بزنه بیاد داخل حضرت متوجه نشه؟ مگه میشه کسی اینجا ادب بکنه به ایست دم در خوش آمد بگه امام حسین متوجه نشن؟ مگه میشه کسی پای این دوربینا وایسه، کسی بیاد این علم و کتل رو آماده کنه، این صندلی ها رو بچینه، امام حسین نبینه؟ دارم روایت میخونم و اصلا از خودم یک کلمه حرف نمیزنم. بعد ادامهش ببینید چی میگه حضرت. میگه و انه لینظر الی من یبکی. ابا عبدالله الحسین نگاه میکنن به کسانی که برای حضرت گریه میکنن. تو این شبا برای حضرت گریه کردید؟ عشق ریختید؟ گریهتون نگرفت؟ حالت تباکی و گریه داشتید؟ میگه امام حسین نگاه میکنه، میبینه. خب بعد چه میشه؟ فیستغفر له. همین یه کلمه برای ما کافیه. میگه امام حسین نگاه میکنن به کسانی که برای ایشون گریه میکنن و برای اونها استغفار میکنن. یعنی امشبی که تو جلسه امام حسین اومدیم، اگه انشالله توفیق گریه هم به ما بدن، رزق بکا رو هم امشب حضرت زهرا اذن بدن ما داشته باشیم، یه جایزه از امام حسین امشب دارید. خیالتون راحت، امشب که برمیگردید خونه، امام حسین دعا کرده گناهانتون بخشیده بشه. دعای امام حسین ردخور نداره. فقط امام حسین دعا کرده؟ نه، امام صادق ادامهش میفرمان و یسأل اباه الاستغفار له. امام حسین رو میکنن به امیرالمومنین پدرشون، میگن شما هم برای این گریه کنای من استغفار کنید. دیگه دو امضاءه میشه که دیگه خیالت راحت باشه، مغفرت شامل حالته. بعد حضرت میگه یقول ایها الباکی. امام حسین رو میکنه به گریه کنانش، میگه ای کسی که داری برا من گریه میکنی،
لو علمت ما اعد الله لك لفرحت اکثر مما حزنت. اگر میدونستی به خاطر این گریه و بکا خدا چی برات آماده کرده، بیش از اون که محزون باشی خوشحال میشدی. یعنی اگر پرده میرفت کنار، ما متوجه میشدیم وقتی میایم تو مجلس امام حسین یه ذره، یه کوچولو دلمون برای امام حسین میگیره، یه خورده چشامون گوشه یه چشممون نم میشه، سرمون میفته پایین. اگر بدونیم چی برای ما آماده میکنن، اونقدر دلمون شاد میشه که ناراحتی از دستمون، از یادمون میره. بعد حضرت میگه و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه، از همه خطاهای شما و از همه گناهان شما بابت تک تکشون امام حسین از خدا طلب مغفرت میکنه. شک نکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، استادمون آقای عابدینی از ایشون نقل میکردن، میگفتن ما چوب باور نکردن هامونو میخوریم. به ما میگن بیایید تو مجلس امام حسین گریه کنید، همه گناهانتون بخشیده میشه. ما میگیم مگه میشه؟ نه، اینجوری نیست. حالا شوخی کردن، مثلا مبالغه کرد. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن ما چوب باور نکردنمونو میخوریم. آقا جان من بیاد امشب باور کنیم از جلسه که میریم بیرون دیگه پرونده سفید میشه. گناهی نیست، صاف صاف. فرصت جدید، تولد دوباره. ما گاهی وقتی پروندمون خیلی درب و داغونه دیگه میگیم آب که از سر گذشت، چی؟ چه یک وجب چه صد وجب. یه نوجوانی به من پیام داده بود که من 100 تا نماز قضا دارم دیگه اصلا انگیزه ندارم بخونم. من میدونی چقدر مثلا فیلم غلط نگاه کردم دیگه اصلا انگیزه ندارم. میدونی من چقدر اشتباهات کردم، چقدر حق و ناس بگردنم دیگه انگیزه ندارم. امشب سرشار از انگیزه بشید برای اینکه برید جبران کنید. مجلس امام حسین مجلسیه که جای ناامیدی و بیانگیزگی نیست. شک نکنیم اگر در جلسه، در روزه حالت بکا بر ما به وجود اومد، حضرت حتما استغفار کردن و مغفرت الهی شامل حال ما شده. با این حال از جلسه بریم بیرون و تلاش کنیم دوباره پرونده خراب نشه. خب بحث ما این شبها در رابطه با یک موضوع مهم بود. دیشب در رابطه با این سوال صحبت کردیم که از کجا متوجه بشیم خدا هست. بذارید یه مقدمه بگم بعد بحث دیشب رو تکمیل کنم. یه کتابی امشب با خودم آوردم بهتون معرفی کنم که نمیدونم کدامتون این کتاب رو خوندید. اسم کتاب هست طرح کلی اندیشه اسلامی. چند نفر توی جلسه این کتاب رو خوندن؟ دستشون رو بلند کن. بدون تعارف هر کسی خونده دستش رو بلند کن. هیچکی؟ تو رو خدا نگید، ناامیدم نکنی. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی بین این همه عزادار امام حسین هیچ کی نخونده؟ آقا کی خونده دستشو بلند کنه. یه نفر آقای آریان. دیگه نداریم؟ خانوما هیچ کی نخونده؟ یا حسین. آقا این کتابه چجوری بگم؟ نصف عمرتون، کل عمرتون در فنا اگه نخونید. خیلی کتاب ارزشمندیه. میخواید یه دور اصول اعتقادات با یه نگاه متفاوت و خیلی جذاب و جالب رو بخونید و بشنوید، این کتاب بخونید. به ضخامتش نگاه نکنید، چند صفحه اول رو بخون زمین نمیذاریش. 30 جلسه سخنرانی مقام معظم رهبری قبل از انقلاب توی مسجدشون تو مشهد برای دانشجوها، شروع کرده از توحید توضیح دادن، بعد رسیده به نبوت، بعد رسیده به ولایت، یه دور اصول اعتقاداتو خیلی عمیق و بر اساس آیات قرآن توضیح داده. مطلبی که امشب میخوام بگم از این کتابه، میفهمن ما سه نوع ایمان داریم. دوتای اول باطله، ایمان سومی به درد میخوره. بچه حواستون ببنه، ما سه مدل ایمان داریم. ایمان اول ایمان از رو تقلیده، حالا میگم یعنی چی. ایمان دوم ایمان متعصبانه است. این دوتا یعنی چی؟ ایمان از روی تقلید یا ایمان مقلدانه یعنی این که بابای شما چی بوده؟ مسلمون بوده؟ مسیحی که نبوده؟ بوده؟ نه، بابای منم مسلمون بوده، به خاطر همین من مسلمون شدم. معلمای مدرسه‌تون زرتشتیان یا مسیحیان یا مسلمونن؟ مسلمونن؟ به خاطر همین شما هم مسلمون شدی. ایمان تقلیدی یعنی این که من نگاه کردم دیدم بابام مسلمونه، منم مسلمون شدم. مادرم مسلمونه، منم مسلمون شدم. خواهر برادران، معلمین مدرسه هم، بچه های همسایمون، اطرافیانمون خدا پیغمبر رو قبول دارن، نماز میخونن، ما هم نماز خوندیم، قبول کردیم. این ایمان، ایمان تقلیدیه. آقا چقدر میارزه؟ چقدر قیمت داره؟ متاسفانه باید بگم خیلی کم، خیلی کم. ایمان دوم، ایمان از روی تعصب، چون مسلمونم خدا رو قبول دارم، چون مسلمونم نماز رو قبول دارم. شما چون مسیحی هستی هر حرفی میزنی غلط، شما چون زرتشتی هستی هر کاری میکنی اشتباس، ما چون مسلمونیم نمازمون درسته، امام حسین هم درسته. آقا میشه یه دقیقه توضیح بدی که چرا میگی نماز درسته؟ من توضیحی ندارم، ولی ما مسلمونیم دیگه، بالاخره کسی که مسلمونه نماز رو قبول داره، خدا رو قبول داره. دیدید اینایی که متعصبانه از یه جریانی، از یه کسی، از یه چیزی دفاع میکنن، دلیلی ندارن، جانبداری میکنن از روی احساس. آقا شما طرفدار کدوم تیم؟ استقلال. شما طرفدار؟ من پرسپولیس هم. خب شما چرا پرسپولیس؟ دیگه پرسپولیس دیگه قهرمانه دیگه، شیشتاییاش. شما چی؟ ما استقلالی هستیم، ما بارسلونا، ما فلان. هیچ منطقی پشتش نیست، فقط طرفداری، فقط جانبداری. ایمان تقلیدی ایمان بدون بدون دلیله، به تبعیت از اطرافیان. ایمان متعصبانه جانبداری بدون دلیله. هر دوتاش نمیارزه. حالا بذارید از حرفای امام معظم رهبری براتون بخونم. ایمان دو جور است، یک جور ایمان مقلدانه و متعصبانه. چون پدران و بزرگتران باور کرده بودند، ما هم باور کردیم. چون در کتاب ما، در حوزه دین ما اینجور میگوین، ما هم اینجور میگوییم. ولی تو دلیل بیاوری بی خود آوردی، حرف تو را قبول نمی کنی. این هم یک نوع ایمان است، ایمانی از روی تقلید یا از روی تعصب. مثل عامه مردم، از نوع مردم اگر بپرسی، یعنی از عموم مردم، بری تو خیابونای نایی، مغازه اول تا ته بازار، بگه آقا ما یه مصاحبه بگیریم، بپرسی آقا شما که مسلمونی از کجا گفتی که پیغمبر اسلام حق است؟ هیچ نمیدانند. چون پدرها گفتن، چون معلم توی مدرسه گفته، چون مردم کوچه بازار میگوین پیغمبر حق است، این هم میگوید پیغمبر حق است. آقا این ایمان، ایمان تقلیدیه. مقام معظم رهبری، مرجع تقلید، عالم بزرگ میگه نمیارزه، میگه فایده نداره. ایمان دارد، باورش آمده که پیغمبر حق است، اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشم بسته به دست آمده، به درد نمیخوره. ایمان دوم ایمان متعصبانه است. فلان عمل را ما مسلمان ها انجام می دهیم، این درست است. دیگران فلان عمل دیگر را انجام می دهند، مثلا مسیحی ها میرن که غلطه، چون مسیحی هن، چون ما مسلمانیم درست، چون ما مسیحی غلط. دلیل نداره، فقط جانبداری بی دلیل. این ایمان متکی به دلیل نیست، فقط از روی تعصب است. تعصب یعنی جانبداری بدون دلیل. بعدشون میگه ایمان مقلدانه و متعصبانه قیمتی ندارد. دلیل میخوایید؟ ده‌ها دلیل داریم. بعد یه دلیلش ایشون توضیح میده. چرا ایمان مقلدانه و ایمان روی تعصب ارزش نداره؟ به خاطر اینکه ماندگار نیست، پایدار نیست. ایمانی که از روی تقلید از بابا ننه اومد، از روی تقلید از یه نفر دیگه میره. من امروز طرفدار مسلمونا و طرفدار هیئتیا و طرفدار امام حسینم، متعصبانه بدون دلیل دفاع میکنم، پس فردا توی فضای دیگه ای قرار میگیرم، میرم توی خانواده ای با اونها ازدواج میکنم، وصلت میکنم، میرم دانشگاه با یک جریان دیگه ای گره میخورم، متعصبانه از اونها دفاع میکنم. آتئیستان الان متعصبانه دارن دفاع میکنن، بودایی ها متعصبانه دفاع میکنن، گاوپرستان متعصبانه دفاع میکنن. این که ارزشی نداره که. بدون دلیل، بدون منطق ماندگار نیست، راحت از بین میره. اگر 50 سال پیش میشد به تقلید از این ور و اون ور و پدر و مادر مؤمن بود و تا دم برگم با ایمان ادامه میدادیم، امروز تو جامعه امروز با این حجم از شبهات و فشارهایی که هست دیگه نمیشه ادامه داد. پدر مادرها، اگر نگران دین فرزندانتون هستید، دنبال این نباشید که کورکورانه از شما بپذیرن. چون شما میگی خدا هست، اینم نمازخون باشه. چون شما میگی حجاب درسته، اونم بپذیره. ایمان سوم چیه؟ ایمان از روی آگاهی، ایمان از روی دلیل، ایمان از روی معرفت. باز متن رو از ایشون بخونم. قبلش چند جمله بخونم از ایشون. میگه که وقتی از روی تقلید و تعصب مؤمن بود، زائل شدنش هم به آسانی کسب خود ایمان تقلیدی است. دزدان ایمان، ایمان او را از او مفت میگیرند. ناگهان نگاه میکنی یک نسل بی ایمان، ایمانها همه غارت زده از بین رفته، ایمانها همه پوچ شده مثل برفی در چله تابستان آب شده و به زمین فرو ریخته. واقعیت امروز خیلی از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های ما همین نیست؟ ایمان‌هایی که همه آب شده رفته، چادرهایی که همه آب شده رفته، نمازهایی که همه آب شده رفته، خدا پیغمبری که همه آب شده رفته. دلیلش چیه؟ ایشون داره میگه تو کتاب، میگه بخاطر ایمان تقلیدی، ایمان بدون دلیل. بله، به مجلس روزخانی هم می رود، به نماز جماعت هم می رود، اما از روی منطق نیست، از روی شعور و آگاهی نیست. به خاطر همین خیلی آسان حاضر است مسجد را هم به آتش بکشد، امام حسین را هم پامال کند، برای آن چیزی که برایش ارزش واقعی دارد. اگر بدون دلیل و منطق پاشدیم اومدیم تو مجلس امام حسین، نفهمیدیم چرا اومدیم اینجا، اگر یه جایی منافعمون درگیر شد، خدایی نکرده در مقابل امام حسین هم وای میستیم، امام حسین رو هم میکشیم و شهید میکنیم، به خاطر اینکه به گندم ری برسیم، به خاطر اینکه به منافعمون برسیم. این مدل ایمان فایده ای نداره. اون ایمانی که ارزشمنده، ایمان از روی آگاهیه. بعد ایشون میگه که خب 100 سال قبل این همه راهزن فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت. امروز نسل جوان در معرض یک سیل بنیانکن ایمان و عقیده قرار دارد. در مقابل این سیل یک ایمان مستحکمی باید باشد. خوش به حال آن کسانی که ایمان خود را از روی آگاهی، از روی درک، از روی شعور، از روی فهم انتخاب می کنند. سیل می آید، درخت های تناور را می برد، آن گیاهی که اگرچه باریک و نازک و لطیف است اما دو برابر خود ریشه اش زیر زمین است، او سالم میماند. یه درختی ممکنه خیلی تنومند باشه ولی وقتی ریشه نداره یه باد، یه نسیم میندازتش. این میشه ایمان از روی تقلید و تعصب. یه نهالی خیلی زخامت نداره ولی ریشش عمیقه، میبینید سیلم میاد، این نهال کج میشه ولی از ریشه در نمیاد. ایمان از روی آگاهی و شعور این چنین ایمانیه. ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور است. بعد ایشون میگه که اگر ترستون اینه که نکنه پسرم دخترم فلان کتابو بخونه، فلان رمانو بخونه، فلان شبکه رو ببینه، تو فضای مجازی یه حرفی به گوشش برسه، تو مدرسه با دو نفر بپره یه دفعه منحرف بشه، این ترسه، این دلهوره نشون میده که ایمانی که به فرزندت دادی ایمان از روی آگاهی و شعور نیست. ایمان آگاهانه ایمانیه که طرف تو سخت‌ترین شرایط میتونه مقاومت کنه. اگه ما همه ترسمون اینه که الان بچه من یه اردو بره برگرده چه اتفاقی میفته، نکنه همه چیزو بذاره کنار، نشون میده ایمان از روی آگاهی درست نکردن برای فرزنده. خب چیکار کنیم ایمان از روی آگاهی به دست بیاد؟ دو تا راهکار داره. راهکار اول، هیچ چیزی رو بدون منطق قبول نکنیم، فکر کنیم، استدلال بخواهیم، اگر قانع شدیم بپذیریم. دو، دنبال آگاهی عمیق و صحیح باشیم. هر کسی امام سرش بود اومد رو منبر نشست، هر کسی روایت خوند لزوماً حرف درستی نمیزنه ها. انقدر مثل من امام به سر هست که حرفی میزنه که درست نیست. باید بپرسیم این حرف از کجا داری میگی؟ سندش چیه؟ بعد فکر کنیم یه خورده، عرضه کنیم به عقل خودمون، ببینیم آیا این حرف حرف درستیه؟ قابل دفاعه؟ چنین ایمانی که مرتباً با آگاهی بروز میشه، آپدیت میشه، میمونه. ایمانی که با چشم و گوش بسته بار آوردن قرار بقا پیدا بکنه، این ایمان یه روزی از دست میره. اگر پدر مادرها همه هم و غمشون اینه که همه مواردی که قرار به فرزندشون ورود پیدا کنه رو ببندن، مدرسه غیر انتفاعی مذهبی میفرستن، اینترنت نمیگیرن، موبایل نمیگیرن، اردو نمیذارن بره، با فلان فامیلای اونور آبی که یه خورده با ما فرق میکنن هم ارتباط ندارن، با کسی هم اجازه نمیدم خیلی دوستی صمیمی پیدا بکنه، گوشی و نمیدونم خونه و کتاب و کیف و جیب و همه چیزش هم چک میکنم یه وقتی خلاف ملاف همراهش نباشه. اگر فکر میکنیم این طوری میتونیم بچه هامون رو مؤمن نگه داریم، بدونیم این روش به زودی نتیجهش این میشه که بچه های ما رو میپیچونن بدون اینکه بفهمید. میبینید از یه جای دیگه سردار بود. آقا یعنی اینترنت رو آزاد بذاریم بچه ها استفاده کنن دیگه، موبایل رو بخریم توی سن کم، اون فامیلامون هم که ماهواره دارن تو خونهشون بریم خونهشون، مشکل نداره بچه هم بشینن ببینن. نه، نمیخوام بگم فضا رو آزاد بگذارید هر کی هر کاری دلش خواست بکنه، ولی اگر تصورمون این باشه که با بستن فضا میتونیم مانع این بشیم که ایمان فرزندمون از دست بره، از دست نره، اینجوری اتفاق نمیفته. بریم سراغ ریشه دار کردن بچه هامون، ایمان آگاهانه. و اگر بخوایم چنین ایمانی در بچه ها ایجاد بشه باید از خودمون شروع کنیم. ما چقدر ایمانمون از روی فهم و منطق و معرفته، چقدر ایمان ما از روی تقلیده، چقدر کورکورانه است، چقدر متعصبانه است. اگر بخواهیم ایمان ها استوار باشد، اینا حرفای نامازه و رهبریه دیگه، من نمیگم. اگر بخواهیم ایمان ها استوار باشد، اگر بخواهیم ایمان ها زائل نشود، اگر بخواهیم ایمان ایمان آگاهانه باشد، باید دائما آگاهی بدهیم به آن کسی که میخواهیم مؤمن باشد.
از آگاه شدن اینها واهمه نکنیم، از چشم و گوش بسته ماندن اینها لذت نبریم. جمله رو شنیدید؟ یه بار دیگه تکرارش میکنم، از چشم و گوش بسته بودن اینها لذت نبریم. اینها کی هست؟ نوجوانا، جوانا، بچه ها.
اگه سوال داره، اگه شبهه داره، نترسیم فکر کنیم وای این دیگه کافر شد، دیگه از دین خدا خارج شد. همه تلاشمون باشه نگید این حرفا رو، بچه ها براشون شبهه میشه، سوال به وجود میاد. خب اگه سوال براش به وجود نیاد، شبهه براش به وجود نیاد، چشم و گوش بسته یه چیزی رو بپذیره، که پس فردا میذارتش کنار، اتفاقا بذار پیش تو سوالاتشو بپرسه، بذار پیش شما شبهاتشو بیاره، بعد تلاش کنیم شبهاتو جواب بدیم، کمک کنیم بفهمه و انتخاب بکنه. همه ترسمون اینه که نکنه درباره نماز، درباره حجاب، در مورد خدا پیغمبر یه شبهه‌ای به ذهن فرزند من برسه. اگه برسه منحرفه. خب تا کی میخوای مراقبت بکنی شبهه نرسه؟ بهتر نیست به جاش یه کاری بکنی اگه به شبهه رسید بتونه جواب بده؟ چطور؟ فرزندمون رو اهل فکر بار بیاریم، اهل آگاهی بار بیاریم. اگر سوال پرسید استقبال کنیم، نشون میده که میخواد بفهمه، آگاهی کسب بکنه. بگیم چه سوال خوبی، بیا در موردش فکر کنیم. راست میگی، من تا حالا به این فکر نکرده بودم. واقعا شاید خدا به نماز ما نیاز نداره، ما برای چی نماز میخونیم؟ حالا این سوال رو بچه اومده پرسیده، مامانش میگه خاک تو سرت کافر شده، این حرفا چیه؟ دختر اومده پرسیده که حالا مثلا مامان چه عیب داره مثلا من گروه BTS رو داشته باشم دنبال بکنم، دوست دارم عکس پروفایلم عکس مثلا فلانی باشه. دختر خجالت بکش حیا کن زشته. حالا گفتی خجالت بکش حیا کن زشته، درست شد؟ الان ایمان آگاهانه حاصل شد، الان فهمید چرا نباید عکس پروفایلش این شکلی باشه، الان فهمید چرا نباید با این لباس بیاد تو مجلس، الان فهمید چرا با این تیپ و قیافه نباید بره تو خیابون. این که فایده نداره که. کمک کنیم بفهمه، قانع بشه و بپذیره. این محبت میخواد، این ارتباط گیری میخواد، این تحمل و صبر میخواد که حرفاشو بزنه و من بشنوم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد صفایی، گاهی میگفتن گاهی باید 5 سال صبر کنی تا یه آدمی زمینه فراهم بشه راه درست رو بفهمه. هولیم، عجله داریم. خب یه هفته است بچه من نماز نمیخونه دیگه، من نمیدونم چی کار کنم. خب وقتی هول میشیم دست باچه میشیم چی کار میکنیم؟ دیدید بعضی وقتا موقع رانندگی هول میشیم دست و پا دست باچه میشیم، میخوایم نزنیم، دقیقا میزنیم به همونی که میخواستیم نزنیم، میخوایم تصادف نکنیم، عد میریم تو همون جدولی که میخواستیم نریم. دست باچه چرا شدیم؟ حوصله کن، صبوری کن تا به آگاهی و ایمان برسه. کمک کنه، اطلاعات به دست بیاره. آقا دختر من شروع کرده داره موسیقی های نمیدونم خلافی گوش میده، من گوشیشو گرفتم ازش، گفتم دیگه حق نداری مثلا دست بزنی به گوشی. مادری میگفت دختر من به هوای کلاس زبان زده بیرون رفته، بعد اونجا رفته توی پارک معلوم نیست با دوستاش چیکار میکردن. باباش گفته دیگه حق نداری بری کلاس زبان، کردتش تو اتاق درم قفل کرده، یه ماه از خونه نمیتونه بره بیرون. خب الان درست شد؟ نمیخوام بگم آزادی یلگی و رها بدیم به بچه ها هر کاری دوست دارن بکنن، هیچ نظارتی نباشه، ولی حواسمون باشه اون چیزی که باعث میشه بچه ها خودشون تشخیص بدن درست و از غلط رو، آگاهیه، شناخت درسته. و مشکل اساسی ما اینه که خودمون به این آگاهی و شناخته نرسیدیم، خودمون کتاب کم خوندیم، خودمون دوره و کارگاه علمی عقیدتی کم شرکت کردیم، خدا وکیلی این همه خانم محجبه تو جلسه است. اگر روم میشد ازتون میپرسیدم چند نفر در مورد حجاب یک کتاب استدلالی درجه یک خوندید؟ ببینید از بین این 300-400 تا خانمی که نشستن چند نفر خوندن؟ خب همه شما با کلی دختر و خواهرات خواهران خودتون مرتبطید، خب چطور میخواید اینا رو قانع کنید وقتی نه کتاب خوندید، نه دوره دیدید، نه اطلاعاتی دارید؟ این نسل نسلی نیستش که من بتونم با زور و با توپ و تشر و با تقلید تو راه خدا و پیغمبر نگهش دارم. باید بفهم کل حرف من همین. بعد ایشون آیه قرآن میخونه، آیه 285 سوره بقره که همه شما خوندید، هر شب بعد از نماز عشا میخونید. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و رسله و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. اگر تعبیر آیه را اشتباه نکرده باشن، بعد میگه قالوا سمعنا و اطعنا، میگه مؤمنین ایمان میارن به خدا و به کتاب و به رسول و به ملائکه، ولی چه نوع ایمانی؟ میگن سمعنا و اطعنا. سمعنا یعنی چی؟ یعنی شنیدیم و فهمیدیم. سمعنا معناش نیستش که به گوشت خورد. یه وقتی میگه آقا الان یه صدای از بچه ها به گوشمون داره میخوره، درسته؟ ولی با دقت گوش نمیدیم چی دارن میگن. سمعنا یعنی با دقت گوش دادن و فهمیدن. تو فارسی گاهی میگیم شنیدی چی گفتم یعنی چی؟ خب معلومه شنیدم، تو داری به این بلندی پشت بلندگو صحبت میکنی، شنیدم دیگه. نه، منظورم اینه که فهمیدی، متوجه شدی چی دارم میگم. شنیدی یعنی متوجه شدی. میگه مؤمنین میشنوند و اطاعت میکنند. قرآن میگه، محمد مهدی الهی‌نرش نمیگه، میگه مؤمنین میشنوند و اطاعت میکنند، یعنی میفهمند و اطاعت میکنند. بعد ما از قرآن مسلمان تریم، میخوایم بچه‌مون بدون اینکه بفهمه اطاعت کنه. باید نماز بخونیم، همینی که هست. فهمم تو کار نیست، فهمیدی یا نفهمیدی باید بخونی. آقا صد کن داداش، پیامبرم اینجوری مردم رو دعوت نمیکرد بدین، امام حسینم اینجوری آدم ها رو دعوت نمیکرد بدین. چرا امام حسین وقتی از مکه راه میفتن به سمت کربلا، هرچی میان جلوتر جمعیت کمتر میشه؟ 1000 نفر از مکه با امام حسین میان به کربلا، چند نفر شب عاشورا هستن؟ شما بگید چند نفرن آقا؟ 72 نفر؟ نه، 32 نفر. استاد تاریخ اینجا نشستن، اگه من اشتباه میکنم تصحیح بکنم جناب آقای دکتر. در تاریخ نقش شده 32 نفر شب عاشورا بودن، الباقی روز عاشورا اومدن. آقا 1000 نفر از مکه اومدید تا کربلا، همه آب رفتن. یعنی امام حسین نمیتونست اینها رو توی مسیر یه جوری داستان بگه، جوگیرشون بکنه، احساسیشون بکنه، هیجانیشون بکنه، چه میدونم یه جوری نگهشون داره تا شب عاشورا بمونن دیگه؟ چرا همشون رفتن؟ چون امام حسین اصلا قرار نیست آدم‌ها رو همینجوری جوگیر بکنه، همراه خودش بیاره شهید بشن که. اینا باید بفهمن کجا دارن میرن، باید انتخاب کنن. اگر ندونه چرا کنار حسین وایساده، برای حسین ارزش نداره. به خاطر امام حسین هی تو رو سخنرانی میکنه تا هر کسی به دلایل دیگه همراه امام حسین اومده بره. آقا شما به خاطر حکومت کوفه اومدی، وای نسا، حکومت در کار نیست. شما اومدی اونجا، مثلا من بهت یه مسئولیتی بدم، من فرمان روای قرار نیست بهم برسه، مسئولیتی در کار نیست. شما برش اومدی همراه من تا شب عاشورا؟ همه رو یکی یکی با سخنرانی هایی که داره روشن میکنه. به خاطر وقتی آدم ها میفهمن کجا دارن میرن، خیلی هاشون جا میزنن. آقای امام حسین نمیتونست جوگیر بکنه اینا رو؟ نمیتونست یه کاری بکنه هیجانی بشن، احساسی بشن، تو رو درواسی گیر بکنن، روشون نشه بگن دیگه زشته جلوی امام حسین، مثلا شب عاشورا ما ول کنیم بریم، بذار بمونیم. میتونست شب عاشورا چیکار کرد امام حسین؟ مگه تو روزه نمیگن لامپا رو خاموش کرد؟ گفت آقا تاریکه، هیچ کی نمیفهمه کی اینجا بوده کی نبوده، باشید برید. تازه گفت من بیعتم برداشتم، یعنی خیالت راحت، من روز قیامت نمیام یقت رو بگیرم. تازه به بعضیشون بهانه هم میداد، میگفت فلانی تو مثلا بچت فلانجا زندانه، برو آزادش کن، تو بدهکاری، برو بدهی تو بده. آخو چرا اینا رو داری بهونه میدی دستشون برن؟ یه کاری کن بمونن. اصلا دعوت به دین، دعوت از روی جوگیری و رو درواسی و هیجانی کردن و احساسی کردن نیست. دعوت به دین دعوت از روی فهمه، از روی منطقه. آدم ها باید ببینن و انتخاب کنن، باید بفهمن و انتخاب بکنن. و خدمتون بگم نترسید. بعضی از ماها میترسید، میترسیم اگه طرف رو بهش آزادی و اختیار بدیم، اگر جوگیرش نکنیم، اگه تو رو درواسی نذاریمش نمونه. نه، اینطوری نیست. اگه ما درست بتونیم دین رو تبیین بکنیم، آدم ها تشنه اون دین واقعی هست. به خدا خدای واقعی رو معرفی کن، آدم ها عاشق این خدای میشن. خب همه این حرفایی که زدم مقدمه بود، مقدمه من 40 دقیقه طول کشید، 6 دقیقه وقت دارم زل مقدمه رو بگم. در مورد خدا داشتم صحبت میکردم دیشب، همه این حرفا رو از اول تا اینجا زدم که بگم آقا ما خدا رو تقلیدی پذیرفتیم بعضیامون، بیاید آگاهانه بفهمیم خدا کیه، اگه دوست داشتیم انتخابش کنیم، براش نماز بخونیم. اگرم قانع نشدیم عجله‌ای نیست، فرصت هست شبای دیگه هم فکر کنیم. کتاب هست، کتاب بخونیم، استاد هست بپرسیم. هر موقع فهمیدیم، مطمئن شدیم این خدایی که میگن هست، این خدایی که میگن زورگو نیست، این خدایی که میگن یه جهنم وحشتناک نیافریده منتظر ما چپ بریم بندازتمون تو جهنم، وقتی فهمیدیم خیلی مهربونه، اون موقع اگه دوست داشتیم حرفش رو گوش بدیم. حرف غیر منطقی میزنم؟ حالا این خدای کیه؟ مرور بحث دیشب فقط گفتم فقط به درون خودمون نگاه کنیم، تغییر و تحولاتی رو درون خودمون میبینیم. دوره کودکی هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، نوزاد بودیم، نمیتونستیم راه بریم، نمیتونستیم غذا بخوریم، نمیتونستیم چیزی رو بفهمیم. امروز میبینیم استعدادها، توانایی‌هایی داریم. اومدنش دست خودمون بود؟ نه. فردا تو دوره پیری دوباره همه رو از ما میگیرن، رفتنش دست خودمونه؟ نه. خیلی واضح استدلالش، بچه ها میفهمن، بچه ها نمیفهمن یه حرفی که من دارم میگم. شما وقتی نوزاد بودی میتونستید راه برید؟ میگه نه. الان میتونی راه بری؟ آره. وقتی پیرمرد بشی 100 سالت بشه مثل همین الان میتونی بدوی پشتک بزنی، جفتک بزنی؟ نه، احتمالا بعد دستتو بگیرن ببرن. درسته؟ خودت انتخاب کردی که امروز بتونی راه بری، یا دست خودت نیست، خدا بهت داده. بعدن که پیرمرد میشی بعد دستتو بگیرن ببرنت، خودت انتخاب کردی که پیرمرد بشی، یا دست خودت نیست، باید پیرمرد شی. خب بچه ها میفهمن ما محکومیم، به انتخاب خودمون نیست. وقتی محکومیم پس باید حاکمی وجود داشته، اون حاکم اسمش خداست. از حاکم بودن میتونیم صفات دیگه خدا رو هم کشف بکنیم. اگر اون حاکمه پس خودش محکوم نیست، یعنی اون دیگه کسی بهش دیکته نمی کنه تو باید اینجوری باشی، اون برای همه تعیین میکنه. اگر او حاکمه دیگه نیازی نباید داشته باشه، چون اگر نیاز داشته باشه محکوم میشه. من وقتی محتاج شما برای قضا، یه بچه‌ای که محتاج مامانشه، خب محکومه دیگه، اگه مامانش نباشه میمیره گشنگی. آدمی که احتیاج داره محکومه. اگر خدا محکوم باشه نیازمنده. اگر شما گفتید خدا محکوم نیست، حاکمه، پس معلوم میشه خدا هیچ نیازی در وجودش نیست، همه به اون نیازمندن، او به هیچ کی نیاز نداره. دیگه چی میشه فهمید از این؟ وقتی فهمیدیم خدا محکوم نیست، میفهمیم خدا محدود هم نیست. هیچ حدی وجود نداره که خدا رو محدود کنه. آه خدا چقدر قدرت داره؟ زورش میرسه این کار انجام بده؟ آقا گفتی محکوم نیست دا. وقتی محکوم نیست یعنی هیچ محدودیتی نداره، یعنی بی نهایت قدرت داره، بی نهایت علم داره، بی نهایت عظمت داره، از همه چیز خبر داره. آینده 1000 سال بعد، 1000 سال قبل در محضر خدا الان حاضر. خدایی که ندونه تو کف اقیانوس ها چه خبره، خدایی که ندونه تو اون بالای کهکشان ها چه خبره، خدایی که ندونه تو قلب من چه خبره، خدایی که ندونه زیر این زمین چه خبره، محدوده. یعنی یه جاهایی هست که خدا نیست. اگر پذیرفتید که خدا محدود نیست و محکوم نیست، معناش اینه که خدا همه جا هست، بی نهایته. تو رو خدا به این جمله من فکر کنید، من دیگه نمیدونم چجوری باید حواس شما رو به خودم جمع بکنم. میخوام این جمله رو بگم، اگر پذیرفتیم خدا هیچ محدودیتی نداره، متوجه میشیم با چه موجود با عظمتی سر و کار داریم. کل عالم رو پر کرده. اگه خواستید عظمت خدا رو بفهمید، یه نگاه به خودمون بندازیم، بعد ما رو کره زمین چقدریم. از بالا نگاه کن به استان اصفهان، نائین توش کجاست؟ یه ذره برو بالاتر، کشور ایران، یزد و اصفهان توش کجاست؟ یه ذره برو بالاتر، قاره آسیا، ایران توش کجاست؟ یه ذره برو بالاتر، کل کره زمین، اصلا قاره آسیا رو هم نمیتونی ببینی، فقط یه چیز سبزی میبینی. این کره زمینه، من روی کره زمین مورچه حساب نمیشم، ذره حساب نمیشم. بعد این کره زمین در مقایسه با خورشید فکر می‌کنی چقدره؟ می‌دونی چند میلیون کره زمین رو بذاری کنار هم تازه میشه خورشید؟ بعد می‌دونستید خورشید در بین ستاره‌هایی که ما در آسمان داریم جزء ستاره‌های کوچیک آسمانه؟ ستاره‌های قول پیکری داریم که شبا وقتی می‌بینیدشون میلیون‌ها برابر خورشیدن. کهکشانی که ما توش هستیم کهکشان راه شیریه. کهکشانهایی وجود داره که اگر شما یه سفینه بتونید اختراع کنید با سرعت نور حرکت کنه. خوب به من دقت کنید، میخوام عظمت خدا رو بگم. اگر شما یه سفینه ای بچه ها اختراع کنید، یه هواپیمای اگه درست بشه با سرعت نور حرکت کنه. سرعت نور میدونی یعنی چی؟ یعنی چشمتو ببند و باز کن، این سفینه 7.5 دور کره زمین دور میزنه. چقدر سرعتش زیاده؟ سوار این سفینه شو، با این سرعت از کره زمین به سمت دورترین کهکشانی که در عالم وجود داره. فکر کنید چند سال بعد میرسید؟ چند میلیارد سال بعد میرسید؟ چند میلیارد سال بعد میرسید به اونجا؟ این نوری که توی آسمون از بعضی از ستاره ها میبینید، خود ستارهش الان از بین رفته. میلیون ها سال قبل نورش از اونجا حرکت کرده، امروز رسیده. نور خورشید 8 دقیقه طول میکشه به ما برسه، نور اون ستاره میلیون ها سال طول میکشه به ما برسه. چقدر این آسمون وسیعه؟ این آسمون اوله. 7 آسمون داریم. آسمون دوم به آسمون اول میدونی نسبتش چیه؟ در روایت میگه مثل اینکه یه انگشتر رو در بیار بنداز توی بیابون. این انگشتر نسبت به اون بیابون چطوریه؟ اون بیابون آسمون دومه، این انگشتر آسمون اول. همین آسمونی که گفتم 1 میلیارد سال طول میکشه بری اون برش. آسمون 2 به 3 چجوریه نسبتش؟ یه حلقه انگشتر در بیار بنداز تو بیابون، این آسمون دومه، اون بیابون آسمون سومه. برو تا آسمون هفتم. چی میشه این آسمون های هفتگانه؟ بعد عرش خدا چیه؟ عرش خدا بر کل این هفت آسمان احاطه داره. خود خدا چی؟ میگه الرحمن علی عرش استوا، خدا بر کرسی و عرش خودش سیطره داره. حالا ببین با چه موجود عظیمی سر کار داره. اون آدم کوتوله رو نگاه کن رو کره زمین، این خدای بزرگه. این خدا اینقدر بزرگه که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی وای میسه تو محراب عبادت باش صحبت کنه و نماز بخونه، روایت میگه بدن حضرت بند بند وجودش میلرزید از درک عظمت خدا. این خدا اونقدر عظمت داره که امیرالمؤمنین وقتی وای میسه نماز میخونه، زرار که از اصحاب امیرالمؤمنینه اومده شام پیش معاویه بعد از شهادت حضرت امیر، معاویه به زرار میگه یه خاطره ای از امام علی برای ما بگو. زرار میگه من یک شبی که علی رو دیدم برای تو تعریف میکنم، شبی علی رو در محراب عبادت دیدم، یتململو تململ السلیل، دیدم در محراب عبادت مثل کسی که مار زدتش اینجوری داره به خودش میلرزه. تو چرا میلرزی اینقدر؟ مگه چی شده؟ نماز میخون دیگه. نمیفهمی در مقابل چه موجود با عظمتی من ایستادم دارم باش حرف میزنم؟ اگه میفهمیدی گم میکردی خودتو، دست پاچه میشدی. حضرت موسی رفت تو کوه طور به خدا گفتش که رب ارنی انظر الیک، خدایا میشه یه جوری من تو رو ببینم؟ آیه قرآن سوره اعراف، خدا گفتش لن ترانی، تو نمیتونی منو ببینی، ولکن انظر الی جبل، من جلوه از جلوه خودم رو در کوه متبلور میکنم، تو به کوه نگاه کن. فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه سر جاش موند تو منو میبینی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا، میگه وقتی خداوند در کوه تبلور پیدا کرد کوه منفجر شد، موسی قش کرد. این عظمت اون خدایی که ما در مقابلش ایستادیم. چنین خدایی رو ما شناختیم؟ این خداست که قوت قلب حسین ابن علی اومده توی صحرای عاشورا، میگه بچه 6 ماهش رو دستشه تیر زدن، خون داره فواره میزنه، بدنش غرق به خون شده، میگه برای من راحت تحمل کردنش چون در مقابل چشم توه. وقتی یک موجود با عظمت اینجوری به آدم کنار خودش حس میکنه، دیگه دلش قرصه، دیگه آرومه آرومه، دیگه مصیبت ها رو راحت هضم میکنه، دیگه گرفتاری ها رو میتونه بپذیره. این اون خداییه که ما باید بشناسیمش. صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم در فرج و ظهور امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت امر و عمرمون ختم به خیر بگردان، تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر، در دنیا زیارت ابا عبدالله و در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما. رهبر انقلاب خدمتگزاران به این نظام و اسلام حفظ و حراست بفرما، شر دشمنان به خودشان برگردند، حاجات این شیعیان و محبین و عزاداران امام حسین به عظمت خون ابا عبدالله الحسین امشب برآورده به خیر بگردان. اموات بانیان جمع، روح پرفتوح امام، شهدا، سر سفره امام حسین میهمان بگردان. معرفت حقیقی نسبت به عظمت خودت رو خداوندا در دل و قلب ما و فرزندان و ذریه ما به نحو واقعی و تامش قرار بده. توفیق بندگی و عبادت خالص نصیب ما بگردان. به نبی و آله و بلغ ارواح المؤمنین و المؤمنات ثواب الفاتحه مع الصلوات.